بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم علی سجادی مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. قرار بود روز پنجشنبه علی لاریجانی سرپرست گروه گفتگو کننده برنامه هسته ایران در دیدار با هاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین دیدگاه ایران دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به اطلاع مقام اروپایی برساند. سخنگوی آقای سولانا اعلام کرد دیدار در سطحی پایین‌تر میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اما آقای سولانا روز پنجشنبه با علی لاریجانی دیداری نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارشناسان خارجی گفته است کشورهای پنجه به علاوه یک باید موضوع اعمال مجازاتها علیه ایران را در صورت خودداری تهران از اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی کنند. رئیس جمهوری روسیه این اقدام را تنها پس از گفتگوهای جاری با ایران و در صورت خودداری آن کشور از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم مورد تایید قرار داده است. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه اقدام نظامی علیه ایران را مردود دانسته بود. کیم هاول معاون وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که ایران موشک، توپ و پول در اختیار حزب الله گذاشته است. ایران از مسیر سوریه این قبیل کمک‌ها را در اختیار حزب الله گذاشته. کیم هاول گفت جای تردید است که ایران به دیپلماسی روی بیاورد و پشتیبانی از حزب الله را تکذیب نماید، چون حزب الله یک نیروی کارآمد منطقه‌ای است که ایران در لبنان ایجاد کرده و حاضر نیست به راحتی از آن دست بردارد. محمد صدیق کبودوند مدیر مسئول نشریه پیام کردستان در دادگاه سنندج به 1.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند به نشر دروغ و ایجاد اختلاف میان قشرهای جامعه متهم و محکوم شده و پروانه هفته‌نامه او نیز لغو شده است. دیدبان حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی‌ها ابراز داشت. امروز چهارشنبه با گذشت 93 روز از بازداشت این نماینده پیشین مجلس و فعال جنبش مدنی ایران، دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی کشور نگرانی خود را نسبت به سرنوشت موسوی خوئینی ابراز داشت و در بیانیه روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران با اشاره به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان و توقیف روزنامه‌های مستقل غیر دولتی از شدت گرفتن سانسور ابراز تأسف شده است.
با تشکر از همکارم علی سجادی و نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، روند رو به گسترش فشار بر مطبوعات در ایران، گفتگوی نازی عظیما رو میشنوید با عیسی سحرخیز. محمد خاتمی در هاروارد، جشن‌های سالگرد استقلال تاجیکستان، روز شمار تاریخ و گزارش‌های دیگر. مجله نیمه شب را با آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویتر گفت امیدوار است ایران دست از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که کاربردی در مصارف صلح‌جویانه ندارند بردارد تا مذاکرات بتواند ادامه یابد. آقای شولتی تاکید کرده است که رهبران جهان متفق القولند که ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
گریگوری شولتی، سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری رویتر درباره برنامه اتمی ایران تاکید کرد که ارتباط و مذاکره مستقیم با دولت ایران وجود دارد. آقای شولتی گفت:
We support the fact that Dr. Solana has this open line of communications with Dr. Larijani.
ما از این حقیقت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا خط ارتباطی با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران را باز نگه داشته حمایت می‌کنیم، ولی ما می‌خواهیم این پیام روشن را از این خط ارتباطی بشنویم که ایران آن دسته از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که در برنامه‌های صلح‌آمیز نیازی به آنها نیست متوقف کرده. نگرانی ما در آژانس این دسته از فعالیت هاست. سفیر ایالات متحده گفت تصمیم به متوقف کردن فعالیت‌های مربوط به تحریم اقتصادی ایران در شورای امنیت بستگی به رفتار دولت ایران و متوقف کردن غنی‌سازی به منظور تولید سلاح اتمی توسط این کشور دارد.
If the IAEA can verify it, then we're prepared to suspend the action the Security Council.
اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند تایید کند که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرده، ما آماده متوقف کردن فعالیتمان در شورای امنیت سازمان ملل خواهیم شد و آماده پیشبرد مذاکرات. اگر ما چنین چیزی نشنویم، فعالیت ما به سوی صدور قطعنامه تحریم پیش می‌رود. آقای شولتی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تاکید کرد که همه کشورها تایید کردند ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است.
No one is enthusiastic about moving forward with sanctions, but everyone recognizes that Iran.
هیچ کس علاقمند به حرکت به سوی اعمال تحریم نیست، ولی همه تایید کردند که ایران قطعنامه 1696 شورای امنیت را نقض کرده است که این به معنای حرکت دوباره به سوی تحریم است به عنوان پشتیبانی از تلاش‌های دیپلماتیک. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران متأسفانه در مسیری گام نهاده که عدم رعایت تعهدات بین‌المللی این دولت است، در حالی که بهترین مسیر برای مردم ایران راهی است که جهان می‌خواهد رهبری ایران آن را برگزیند و آن اجرای تعهدات بین‌المللی و ادامه مذاکرات است. آقای شولتی ابراز امیدواری کرده است ایران این راه را برگزیند.
گزارش علی سجادی رو شنیدید از گفتگوی گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با خبرگزاری رویتر. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد که اخیراً از خاورمیانه بازدید کرد، روز چهارشنبه با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. لری صدر نگاهی دارد به بخش‌هایی از کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه با هم می‌شنویم.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که خاورمیانه نمیتواند شاهد یک بحران دیگر باشد و از ایران خواست تمام تردیدها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف سازد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه مذاکرات سازنده‌ای انجام دادند. آقای آنان ابراز امیدواری کرد که دیدار روز پنج شنبه خاویر سولانا با علی لاریجانی نیز به همان اندازه پرثمر باشد. کوفی آنان گفت من فکر نمی کنم که مقابله به نفع هیچ کسی تمام شود و بهترین راه برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوست. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت مشکل اصلی نبود اطمینان میان جمهوری اسلامی ایران و غرب است.
من همچنین به مقام‌های ایران گفتم اگر مقاصد آنها واقعا شفاف و صلح‌آمیز است، آنها باید کل تأسیسات هسته‌ای کشور را بر روی بازرسان باز کنند و با آنها بگویند ما چیزی برای پنهان کردن نداریم.
کوفی آنان در ادامه کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در مورد نظر رهبران خاورمیانه درباره نتایج جنگ به رهبری آمریکا علیه عراق در منطقه گفت بیشتر رهبران منطقه که وی با آنها صحبت کرده معتقدند اشغال عراق و پیامدهای آن فاجعه‌ای بزرگ بوده و موجب بی‌ثباتی منطقه شده است.
Many leaders who felt that the Americans should stay until the situation improves.
بسیاری از رهبران معتقدند که آمریکایی‌ها تا زمان بهتر شدن اوضاع باید در عراق بمانند. آنها معتقدند که این مشکل را آمریکا به وجود آورده و اکنون نمی‌تواند از آن فرار کند. همچنین شما با گروه دیگری از کشورهای خاورمیانه مانند ایران مواجه هستید که می‌گویند حضور آمریکا مشکل آفرین است و ایالات متحده باید از منطقه خارج شود و اگر آمریکا تصمیم بگیرد که عراق را ترک کند، آنها به روند خروج آمریکایی‌ها از عراق کمک خواهند کرد.
And that the U.S. should leave. And if the U.S. were to decide to leave, they would help them leave.
کوفی آنان گفت بنابراین آمریکا در موقعیتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند عراق را ترک کند و نمی‌تواند در این کشور باقی بماند. دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد روابطش با مقام‌های واشنگتن گفت نمی‌توانم بگویم با تمام مقام‌های واشنگتن رابطه خوبی دارم، ولی در جمع رابطه من با دولت آمریکا خوب است.
گزارش لیلی صدر شنیدید از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد. روند روبه گسترش فشار بر مطبوعات در ایران باعث ابراز نگرانی‌های جهانی شده است. علاوه بر وزارت امور خارجه آمریکا و حزب سوسیالیست فرانسه، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از محدودیت‌های روبه افزایش مطبوعات ایران و از جمله توقیف 4 نشریه در این هفته ابراز نگرانی کرده است. یکی از نشریات توقیف شده روزنامه شرق است که دولت دلایل مختلفی برای توقیف آن ارائه کرده است. اما عیسی سحرخیز در گفتگو با نازی عظیما میگوید توقیف روزنامه شرق از جمله به دلیل نقدهای اخیر او از عملکرد آقای خامنه‌ای صورت گرفته و چنین واکنش‌هایی طبیعی جریان‌های طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در جهان است. امروز اکبر هاشمی رفسنجانی ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات را مخالف منافع انقلاب و کشور دانست. آقای سحرخیز می‌گوید اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی دایر بر ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات نشان دهنده به گوش رسیدن صدای پای فاشیسم است که نگران آن بودیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به توقیف روزنامه شرق و نشریات نامه و حافظ و خاطره اعتراض کرده و از روند رو به گسترش فشار بر مطبوعات ابراز نگرانی کرده است. در همین حال مسعود باستانی روزنامه‌نگار عراقی پس از تحمل ماه‌ها زندان اکنون به گزارش خبرگزاری ایسنا باید خود را برای حکم 74 ضرب شلاق به دادسرای ناحیه 9 معرفی کند. آرش سیگارچی روزنامه‌نگار دیگری است در شمال ایران که به 3 سال زندان محکوم شده است. خبات خانی روزنامه‌نگار کرد ایرانی روزنامه آشتی که پس از توقیف این روزنامه به سلیمانیه رفته بود در بازگشت به ایران با تیراندازی ماموران مرزی کشته شد. حزب سوسیالیست فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن فشار بر آزادی‌های مدنی در ایران نسبت به محکومیت عیسی سحرخیز مدیر نشریات آفتاب و اخبار اقتصادی اعتراض کرده است. از عیسی سحرخیز درباره انتشار این بیانیه می‌پرسم.
من هم از رسانه ها متوجه شدم که حزب سوسیالیست فرانسه واکنش نشون داده به تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از جمله حکمی رو که علیه من صادر شده و در اونجا هم ارزیابی شده بود که این حکم نه به دلیل فعالیت مطبوعاتی بلکه به دلیل نقض من و به ویژه نقدهای اخیر من علیه آقای خامنه‌ای صورت گرفته. من فکر میکنم که چنین واکنش های طبیعی جریان های طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در جهان هست.
آقای سحرخیز میگوید جامعه مطبوعات ایران توقیف قریب الوقوع روزنامه شرق و نشریات دیگر را پیش بینی میکرده است.
ما در واقع این پیش بینی رو در هفته گذشته که جلسه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود داشتیم که فضا داره تغییر میکنه. ابراز نگرانی خودمون رو از این مسائل مطرح کردیم و متاسفانه در فاصله بسیار اندک از اون شاهد این ماجرا بودیم که روزنامه شرق رو بستن، ماهنامه نامه رو تعطیل کردن و همینطور دو نشریه دیگر. در شهرستان ها هم شاهد چنین برخورد هایی هستیم و اخیراً هم تمام قول هایی که داده شده بودن که رفتار انسانی با روزنامه نگاران داشته باشن، غیر از این که اونها را از فعالیت قانونی خودشون باز می‌دارن، به مسیر شلاق زدن و رفتار حیوانی با انسان‌ها در حال حرکت هستن و این بحثی که در مورد آقای مسعود باستانی شده این نگرانی‌ها رو بسیار تشدید می‌کنه.
صبح امروز آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دیداری که با اعضای انجمن مدیران روزنامه‌های غیر دولتی داشت، ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات را مخالف منافع انقلاب و کشور دانست. از عیسی سحرخیز می‌پرسم که این گفته را چگونه ارزیابی می‌کند.
من خوشحالم و ابراز خوشبختی می‌کنم که به هر حال در سطوحی چنین بالا و از افرادشون آقای هاشمی که به هر حال در جایگاه‌های خودشون یا سکوت کرده بودند یا در دولتشون مسائلی که اتفاق افتاده بود به گونه غیر مستقیم دخیل بودن، الان میان ابراز نظر میکنن و اقدامهای غیر قانونی رو محکوم میکنن. من خوشحال میشدم که اگر ایشون غیر از روزنامه شرق به هر حال در جامعه مطرح بود که وابسته به ایشون و جریان ایشون هست پیام میشد. من فکر میکنم که آقای هاشمی دارن استناد میکنن به رفتاری که الان هیئت نظارت بر مطبوعات داره انجام میده و اصل 167 28 قانون اساسی رو به صراحت نقض میکنه و مواد مختلف قانون مطبوعات رو با نوع تفسیرهایی که برای روزنامه شرق بیان کرده در واقع زیر پا میذاره. آش انقدر شور شده که آقای هاشمی هم داره صحبت از در واقع رفتارهای غیرقانونی حاکمیت در سطح گسترده، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه و چه در هیئت نظارت نمایندگان سه قوه، مجلس، دولت، قوه قضاییه در اون هستن، داره بیان میکنه و این نشون میده که اون صدای پای فاشیسمی که نگران بودیم به گونه ای داره به گوش میرسه که افرادی مثل آقای هاشمی هم مجبور میشن که صراحت و علنا در مقابل این مسائل واکنششون بدن.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به ایام انتخابات خواستار ایجاد فضای سالم نقد و انتقاد سازنده شد. عیسی سحرخیز:
برگزاری انتخابات مستلزم پیش‌شرط‌هایی هست که اصلی ترین اونها وجود فعالیت آزاد برای احزاب و گروه‌های سیاسی، وجود مطبوعات مستقل و فعالیت آزاد روزنامه‌نگارها هست و اگر چنین پیش‌شرطی رعایت نشه در عمل مانند اینه که انتخابات آزاد برگزار نمیشه. در شرایطی که ایران در آستانه برگزاری دو انتخابات خبرگان و شورا هست، بستن مطبوعات، فیلترینگ سایت های خبری، پارازیت گسترده بر روی رسانه ها و فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور، همه نشون میده که نمیتوان از این فضا انتظار انتخابات آزاد رو داشت و حتما کسانی که این روش رو به کار میگیرند میخواهند در انتخابات دست به عملی بزنند که آن چیزی رو که خودشون میخواد از درون صندوق های رأی بیرون بیارند.
آقای سحرخیز به 4 سال زندان تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است.
گفتگوی نازیه عظیما را می‌شنیدید با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. به رادیو فردا گوش می‌دهید. محمد خاتمی، رئیس سابق جمهوری اسلامی ایران، در سفری که به آمریکا داشت، ضمن سخنرانی در دانشگاه هاروارد در جلسه پرسش و پاسخ نیز شرکت کرد. اریک فیش، یکی از دانشجویان، نظر آقای خاتمی را در مورد اعدام همجنسگرایان در ایران جویا می شود.
My name is Eric. I'm a senior at the college. During your remarks, you repeatedly condemned Muslims who commit violence in the name.
نام من اریک فیش است و در کالج تحصیل میکنم. شما طی سخنانتان به طور مکرر مسلمانانی را که به نام دین خود خشونت میورزند محکوم کردید. در این راستا من در شگفتم که چرا دولت ایران همجنسگرایان را اعدام میکند و آیا به نظر شما باید این نوع برخورد ادامه یابد؟
سوال دومی که کردن که من خشونت را محکوم کردم و چطور به نام، چگونه است که به نام اسلام خشونت میشه، از جمله این که برای لواط مجازات اعدام در نظر گرفتن، یه توضیحی بدم خدمت دوست. اینجا دانشگاه است، محل علم، یه خورده علمی صحبت کنیم. در همه ادیان، در همه این سیستم ها، در همه این نظام ها مجازات وجود داره. مجازات به خودی خود خشونت نیست. مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است که اگرم نباشه اصلا جامعه نمیتونه استقرار پیدا بکنه. این که آیا مجازات اعدام مجازات منصفانه هست یا نیست، امروز از نظر حقوق تو دنیا مورد بحثه. شما میدونید در بسیاری از ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام به رسمیت شناخته شده، در بعضی کشورهای اروپایی است، بعضی هم اون را قبول ندارن. پس بنابراین در نظر حقوقی هم در این که آیا اعدام به عنوان مجازات به کار برود اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان یک متخصص علوم اسلامی خدمتتون عرض میکنم، درست است در اسلام اعدام هست، ولی اگر درست و روشنبینانه بنگریم، شرایطی که برای اعدام گذشته تقریبا اعدامی صورت نمیگیرد. حالا اگر در کشورهای اسلامی گاهی خیلی گشاد دستانه اعدام میکنن، اون را باید در اشکال اجرایی کار دانست. بنده معتقدم که اینقدر شرایط اعدام در اسلام دشوار هست که به سادگی حکم اعدام صادر نمیشه یا نباید بشه. از جمله در مورد همین موردی که شما گفتید یا موردی که مثلا راجع به زنا گفته میشه، شرایطی که گذشته است تقریبا غیر ممکن است ثابت شدن این قضیه و صدور حکم اعدام در مورد آن. البته این نظر من، خیلی ها نظر من هم رو قبول ندارن و روش دیگری به کار میبرن، ولی من دارم نظر خودم رو میگم. در اسلام و بسیاری از نظام های حقوقی حتی غیر دینی، لواط و تماس غیر توافقی میان زن و مرد که اسمش زنا گذاشته میشه، این رو جرم دونست. خیلی های دیگر هم هستن در دنیا از جمله بخش های مهمی از مسیحیت که با این مسئله مخالفن و اون رو جرم میدونن. پس درست، در اسلام لواط جرمه، جرم هم مجازات داره. این که اعدام مجازات یک جرمی میتونه باشه یا نباشه اختلاف نظر وجود داره در بارش، و این که میان مجازات و خشونت که محکوم است باید تفاوت قائل شد.
آنچه که میشنیدید بخشی بود از جلسه پرسش و پاسخ آقای محمد خاتمی، رئیس سابق جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه هاروارد. به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان، جشن‌های گسترده‌ای در این جمهوری فارسی زبان آسیایی میانه برپا شد و از ایران نیز شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی به این جشن‌ها دعوت شدند. همزمان نشست اعضای انجمن پیوند، انجمن فارسی زبانان جهان، در این جمهوری برپا شد که ریاست عالیه آن با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان است. هرچند پیوند یک انجمن غیر دولتی است و هزینه هایش را اعضا با پرداخت یک ماهانه تامین می کنند و هدفش تقویت زبان فارسی در میان فارسی زبانان سراسر جهان است. دکتر صادق سجادی، دایره المعارف نویس ایرانی، از جمله اعضای انجمن پیوند و مهمانان جشن استقلال تاجیکستان، از مشاهدات خود و عشق به زبان فارسی و گسترش آن در میان مردم تاجیکستان و افغانستان می گوید.
در مورد جشن های استقلال، هم رئیس جمهور تاجیکستان آقای رحمانوف و هم مردم و به خصوص اعضای آکادمی علوم که ما با اونها خیلی ارتباط داشتیم و حالا این ارتباطات بیشتر شد، یک حس ملی‌گرایی بزرگی دارن به نحوی که گاهی واقعا غریب نشون میده. مثلا اون سرود بسیار بسیار زیبای من آریاییم که چندین بار در تالارهای شهر دوشنبه به طور زنده از خونم که خوانده شد، یا باله بسیار بسیار زیبایی که با اشعار سعدی اجرا شد، تمهای ملی گرایانه و بازگشت معنایی به پیشینه فرهنگی ایران رو در بر داشت که با استقبال شدید حضار هم از ایرانیان داخل و ایرانیان خارج از ایران امروز مواجه شد. دیدگاه‌های آقای رئیس جمهور در سخنان متعددی که هم در شهر دوشنبه و هم در شهر کولاب القا کرد، نشانه از توجه خود ایشون به مفهوم ملیت ایرانی، آریایی، فرهنگ کهن ایرانی و تکرار این معنا به خصوص طرف آقای رئیس جمهور که ما عرض کنم که آریایی هستیم و باید این فرهنگ رو نگه داریم و خواهان این شد که تحقیقات وسیع‌تری در زمینه تاریخ ایرانیان، پیشینه کهنشون، صورت بگیره از طرف دانشمندان. و جالب این که تعدادی از فارسی زبانان چین هم در این کنگره شرکت کرده بودن. خیلی برای من جالب.
یعنی از استان سینکیانگ یا جای دیگه؟
بله، از سینکیانگ شرکت کرده بودن، به زبان فارسی صحبت می‌کردن، فارسی بسیار شیرین صحبت می‌کردن. از فارسی زبانان قزاقستان اومده بودن. خیلی خیلی برای من واقعا تماشایی جذاب بود، باهاشون آشنا شدم و ایران هم حالا برای باهاشون تماس گرفتم از طریق ایمیل. از دوستان و دانشمندان افغانی بودن، آقای لطیف پدرام دوست چندین ساله من بود که هم شعرخوانی داشت برای ما به طور خصوصی در مجلس خصوصی، و همین که به پیوند بسیار علاقمند بود و در افغانستان معلوم شد که فعالیت وسیعیشون شروع کرده برای گسترش زبان فارسی. اینا خیلی دلگرم کننده بود برای من. من هیچ گمان نمی‌کردم که ایرانی های خارج از ایران و فارسی زبانان خارج از قلمرو فعلی ایران اینقدر به زبان فارسی توجه داشته باشن و علاقه نشون بدن برای گسترش این زبان، یعنی کاری که دولت‌ها انجام بدن، خود این مردم فارسی زبان دارن خود به خود انجام میدن.
ما شما اشاره کردین به قدرت ناسیونالیسم، ولی فکر نمی‌کنید که روشنفکران تاجیک یک گام را اقل از روشنفکران ایرانی در این زمینه جلوترن؟
همینطوره، واقعا همینطوره. من گاهی اوقات اینقدر با این دیدگاه‌های ملی‌گرایانه برخورد می‌کردم، با استادان تاجیک که صحبت کردم معتقد شدم که این ملی‌گرایی یا اعتقاد به فرهنگ باستانی، درست که بعدهای سیاسی هم داره، ولی بیشتر خصلت فرهنگی داره، خصلت هویتی داره. یعنی اینا میخوان به یک هویت کهنی چنگ بزنن. حرفشون این بود که اقوام و کشورهایی هستند در جهان امروز ایجاد شده اند که هیچ هویت تاریخی و پیشینه قابل توجه ندارن، ولی پیشینه و هویت تاریخی برای خودشون میسازند. حتی یکی دو تا از کشورهای همسایه رو مثال میزدن که اینها هویت تاریخی خیلی کهن ندارن. بنابراین میگفتن ما که داریم چرا باید اخلاص بکنیم ازش. تاجیک ها چون میبینن که در داخل ایران به هویت ملی توجهی نمیشه یا توجه چندانی نمیشه، فکر کردن که باید رشته های تحقیق درباره هویت ایرانی و آریایی رو در دست بگیرن. من به گمانم که در سالهای آینده واقعا اگر در داخل ایران کوششی صورت نگیره اونها به دست خواهند گرفت. یعنی رشته تحقیقات مربوط به ایران رو، ایران باستان رو، ممکن است که واقعا از دست محققان خود ما در بیارن با این پوشش هایی که میکنن. اگر اینطوری پیش بره و اونها به این سرعت بخواهن در این زمینه ها کار جدی بکنن که ظاهرا هم شروع کردن، من فکر میکنم ممکنه از ما پیشی بگیرن. بازم اونجا هم بود در تلویزیون تاجیکستان یه مصاحبه‌ای کردم، واقعا دو سه بار ظاهرا پخش شد. اونجا هم باز گله کردم از اولیای فرهنگی داخل کشور که چرا کمتر به تاجیکستان میرسند، چرا توجهشون رو بیشتر به کشورهای دیگری که از لحاظ فرهنگی و هویتی چندان با ما تناسب ندارن یا نمیخوان داشته باشن بیشتر توجه میکنن. در تاجیکستان ما میتونستیم مدرسه باز بکنیم، دبیرستان باز بکنیم، نمیدونم کالج باز بکنیم، حتی تاجیکا رو بیاریم در ایران بورس بهشون بدیم تحصیل بکنن. این کارهاییست که الان دولت ترکیه داره در نه تنها در تاجیکستان، حالا در تاجیکستان به مقیاس کمتر، در ازبکستان خیلی از این کارها دارن انجام میدن. کتابخونه های متعدد، مراکز تحقیقی متعدد در تاشکند ایجاد کردن و بازم ایجاد میکنن، فقط به خاطر اینکه یک نوع قرابت زبانی دارن. گرچه اونا ترکی شرقی صحبت میکنن با ترکی عرض کنم که ما و ترکیه خب خیلی متفاوته، ولی همین نزدیکی و قرابت سبب شده که اونا اونجا رو یه عرصه، یه میدان مناسبی برای عرض کنم فعالیت های خودشون بیابن. ما خیلی بیشتر میتونستیم و میتونیم در تاجیکستان این کارو بکنیم برای منافع دراز مدت آینده و متاسفانه توجه نمیشه.
گفتگوی امیر آرمین رو میشنیدید با دکتر صادق سجادی، دایرة المعارف نویس ایرانی و از اعضای انجمن پیوند. انجمن پیوند که هدف آن تقویت زبان فارسی در سراسر جهان است، نشست اخیر اعضای آن در جمهوری تاجیکستان برپا شد. امروز پنجشنبه 23 شهریور ماه 1385 خورشیدی برابر است با 14 سپتامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
چهاردهم سپتامبر 1942
در این روز ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ایستگاه راه آهن استالینگراد را تصرف کرد.
چهاردهم سپتامبر 1950
در این روز به دولت آلمان غربی اجازه داده شد نیروی نظامی دفاعی تشکیل دهد.
چهاردهم سپتامبر 1957
در این روز دولت بریتانیا در صحرای استرالیا یک آزمایش اتمی انجام داد. در همین روز سازمان ملل متحد حمله نظامی ارتش شوروی به شهر بخارست برای سرکوب آزادیخواهان را محکوم کرد.
14 سپتامبر 1960
در این روز اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تأسیس شد. اعضای مؤسس عبارت بودند از ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا.
14 سپتامبر 1964
در این روز نشان آزادی ایالات متحده آمریکا طی مراسمی در کاخ سفید به والت دیسنی داده شد.
14 سپتامبر 1969
در این روز مردان سوئیسی اجازه شرکت زنان را در انتخابات آن کشور طی رفراندومی رد کردند.
14 سپتامبر 1971
در این روز روابط دیپلماتیک میان آلمان غربی و لهستان برقرار شد.
14 سپتامبر 1974.
و در این روز چارلز کوال دانشمند اخترشناس 13 ماه کره جوپیتر را کشف کرد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. دیدار از پیش تعیین شده علی لاریجانی با خاویر سولانا به تعویق افتاد. رئیس جمهوری روسیه از امکان تحریم ایران سخن میگوید. بریتانیا میگوید ایران به پشتیبانی از حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار کرد به دایره اجرای احکام سنندج احضار شد تا به زندان فرستاده شود و دیدبان حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی ابراز داشت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.